بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دوم و آخرین بحثی که در این فصل داشتیم، بحث در بیان آلاتی است که برای قوای نفسانی است. قوای نفسانی بر دو قسمند، یکی مجرد مثل تعقل و یکی مادی. مجرد آلات ندارند که در این فصل مطرح بشند، لذا اصلا مصنف در این فصل بحثی از تعقل به میان نیورده. اما قوای مادیه آلات دارند. بحث ما هم در آلات قوای نفسانی است، پس باید قوای مادی به تنهایی در این فصل مطرح بشند، ولذا مصنف هم قوای مادیه را مطرح کرده. قوای مادی به دو شعبه اساسی تقسیم میشن، یکی قوای نفس نباتی و یکی قوای نفس حیوانی. باز قوای نفس نباتی به سه قوه قاضیه و منمیه و مولده تقسیم میشه و قوای نفس حیوانی به دو قوه اصلی که محرکه و قوه دراکه باز به دو تقسیم میشه، یکی حواس ظاهره یکی حواس باطنه. حواس ظاهره 5 تا هستند: باصره، سامعه، ذائقه، لامسه، شامه. حواس باطنه هم 5 تا هستند: حس مشترک، خیال، متخیله، واهمه، ذاکره. اما قوای محرکه تقسیم میشن به دو قسم: محرکه به ما انها فاعله که در عضلاتند، و محرکه به ما انها باعثه که ازش به قوه نزوعیه تعبیر میشد، یعنی قوه شوقیه. و این قوه نزوعیه و شوقیه به دو قسم تقسیم میشه: یکی شهوانیه که برای جذب منافعه و یکی غضبیه که برای دفع مضاره. این کل قوای مادی است که برای نفس انسانی موجوده، اما از نباتی و حیوانیش. مصنفم تمام این قوا رو در اینجا مطرح می کنند و ابزار همه این قوا رو در اینجا ذکر می کنند. فقط قوه نامیه مطرح نمیشه، منمیه. قوه نامیه و منمیه مطرح نمیشه، بقیه قوا تماما مطرحند. دیگه احتیاج به بیشتر از این نداریم، ما هر جا رسیدیم احتیاج به توضیح داشت توضیح میدیم. ایشون بعد از این که اثبات کردن که مبدأ اول برای قوا قلبه، دو مرتبه همین رو در ابتدای بحث دوم ذکر میکنند و میفرمایند حالا که مبدأ قوا قلبه، از این قلب قوای حیوانی به مغز افاضه میشه و قوای نباتی به کبد افاضه میشه. پس بعد از قلب دو عضو رئیسی دیگه داریم که یکی مرکز دوم برای قوای حیوانی است که مغز، دیگری مرکز دوم برای قوای نباتی است که کبده. البته قوه قاضیه نباتی، نه بقیه قوا. فالقلب مبدأ اول تفیز منه الى الدماغ قوا، و در خط دهم داریم و تفیز من القلب الى الکبد قوت التغذیه. قلب مبدا اول است که از او فائز می شود الى الدماغ. الى الدماغ یعنی مغز قوه هایی. بعضی از این قوه ها افعالشون در خود مغز انجام میشه، مثل قوای دراکه باطنه، حواس باطنه، 5 تایی که در باطنن همه در خود مغز انجام میشن. حس مشترک و خیال و متخیله و واهمه و ذاکره همه در مغزن. فبعضها، بعضی از این قوا، تتم و افعالها فی دماغ و اجزاء دماغ، مثل فعل تخیل، فعل تصور و غیر ازاله، که اینا همه در خود مغز انجام میشن، عضو بیرون از مغز ندارند، اعضایشون در داخل مغزه. و بعضها و بعضی از این قوا خودشون در داخل مغز انجام نمیشن، یعنی اثر نمیذارن. بیرون از مغز در اعضایی که خارج از مغزن جا گیر میشن و در اونجا اثر خودشون رو میذارن. و بعضها تفیز و من الدماغ الى اعضایی که خارج از دماغ، کما تفیز و این قوه مثلا باسره الى الحدقه و قوه محرکه الى ازل المحرکه. قوه محرکه به ازل محرکه داده میشه و قوه باسره به حدقه و بقیه قوا به بقیه اعضا. بالاخره قوه ها در خارج از مغز کار خودشون رو انجام میدن، نه در داخل مغز. این دو نوع قوه بود که هر دو مربوط به دماغند، ولی افاضه شدن از مبدع که قلبه. ازل جمع ازوله است، ازوله یعنی ماهیچه. و تفیز من القلب، سه تا تفیزو در این عبارت داشتیم. این و تفیز من القلب عطف بر اون تفیزای اوله، نه بر اون دو تا تفیزای دوم و سوم. عطف بر فلقلب، گفتیم فلقلب مبدا اون اول، تفیز منه الى الدماغ قوا، حالا عطف میگیریم میگیم و تفیز من القلب الى الکبد، عطف بر اونجاست. قلب مبدا اول است، هم از او تفیز و الى الدماغ قوا، هم تفیز من القلب الى الکبد قوت و تغذیه. بعد کبد مشغول به هضم غذا میشه، همونطور که عرض شد هضم دوم غذا به عهده کبده. بعد که کبد غذا رو آماده کرد، به توسط عروق به تمام بدن توزیع میکنه، که گفتیم عروقش یعنی همون وریدهایی که داره، که اصل ورید همون بود که اجوف نامیده میشد. به توسط شعبی که از اجوف حاصل میشه و رویده میشه، بدن رو تغذیه میکنه. این کبد بدن رو تغذیه میکنه. از جمله اعضای بدن قلبه. قلبم به وسیله همین عروقی که از کبد رویده میشند تغذیه میکنه. پس قلب که خودش مبدع قوه تغذیه است، ماده غذا رو از کبد اخذ میکنه. ثم تفیض من الکبد به توسط عروق در جمیع بدن. تفیض این قوه تغذیه از کبد به توسط عروق به تمام بدن تفیزو، و قوه تغذیه به تمام بدن میره و در تمام بدن غذا رو توزیع میکنه. و تغذل قلب ایزن، قلب هم تغذیه میکند از همین عروق، همونطور که بقیه اعضا تغذیه میکنن، قلب هم تغذیه میکنه. فتکون القوت مبدأها من القلب و المادة مبدأها من الكبد. قوه قاضیه مبدأش قلب، ماده قضا مبدأش کبده. خود قضا که ماده است، مبدأش کبده، از کبد پخش میشه به بقیه اعضا از جمله قلب. اما قوه تغذیه که میخواد تأثیر بذاره رو این قضا، میخواد این قضا رو جذب کجا کنه، دفع کنه، چه بکنه، اینها همه به عهده قلبه. پس قوه تغذیه به عهده قلبه و ماده قضا به عهده کبده. بعد از اینکه این مطلب رو به صورت کلی بیان کردن، که بیان شد که بعضی از قوای مربوط به مغز در مغز و اجزاء مغز جا گرفتن و آلاتشون در مغزه، و بعضی از قوای مربوط به مغز آلاتشون در خارج مغزه، و آلت قوه تغذیه کبده، بعد از اینکه این به صورت کلی مطرح شد، حالا تشریح میشه، باز میشه این مطلب یکی یکی. باسره آلتش چیه، سامعه چیه، این در قوای مثلا ظاهره. قوای باطنه آلتشون چیه، بعد دو مرتبه برمیگرده به قوای محرکه چی، بعد قوه غضبیه چی، و هاکذا بقیه قوه نباتی مولده. اینا همه رو ذکر میکنه، فصل تموم میشه. اما القوه دماغیه، قوای دماغیه در مقابل قوهی که مربوط به کبده. گفتیم قوا دو قسم شدن، یکی دماغیه بود، یکی مربوط به کبد بود. قوای دماغی هم باز دو قسم شدن، یکی ظاهری، یکی باطنی. باطنی رو بعدا بگیم، ظاهری رو حالا شروع میکنیم. فإن البصر يتم بالرطوبة الجليدية التي هي كالماء الصافي. این رو مختصر توضیح میدم. تمام این مطالبی که الان در این دو سه خط میخونیم در فصل پنجم از مقاله اول یعنی صفحه 34 به طبع مصر آمده بود. اونجا کاملا توضیح داده شد، مراجعه میکنید. اینجا که ما میخونیم مختصر میگیم، اعتمادن برای اینکه قبلا توضیحشو دادیم. مختصرا در قوه باصره صحبت میشه، عکس وقتی در مقابل شی، وقتی در مقابل چشم قرار میگیره، اون مرئی وقتی در مقابل چشم قرار میگیره، عکسی از او به جلیدیه که قطره آبی است شبیه تگرگ و بسیار صاف منطبع میشه. عکس اون مرئی در جلیدیه منطبع میشه، بعد از جلیدیه به توسط اعصاب به ملتقى العصبتین میره. در اونجا روح باصر حاضره و این شی رو میبینه، ابصار اونجا حاصل میشه. ولی از ملتقى العصبتین دو مرتبه این شبح سیر میکنه تا به حس مشترک که در مقدم مغزه میرسه. ولی عصبی که از ملتقى العصبتین تا حس مشترک کشیده شده، این عصب حس کننده و بیننده نیست، فقط مؤدی عکس رو میفرسته. شاهدش هم اینه که اگر بخواد اون حس بکنه، دو تا عصب میشه، انسان باید هر چیزی رو دو تا ببینه. اینا مطالبی است که قبلا گفتیم. وقتی به حس مشترک رسید، ابصار در اینجا کمال خودش رو پیدا میکنه. پس ابصار در جلیدیه حاصل نمیشه، بلکه عکس در جلیدیه میفته. عکس وقتی منتقل میشه و ملتقل عصبتین، ابصار حاصل میشه. ولی ابصار واضح و ابصار کامل اون وقتی است که این عکس منتقل میشه به حس مشترک. بین حس مشترک و بین چشم، این عصبی که رفته چطوری رفته؟ عصب مجوف، عصبی تو خالی، عصبی از چشم راست رفته به اون سمت، عصبی از چشم چپ رفته به اون سمت. درباره این عصب دو قوله که قبلا هم ذکر شد، فقط الان اشاره میشه. قولی گفته عصبی از چشم راست آمده مستقیم رفته به سمت چپ مغز، و عصبی از چشم چپ آمده مستقیم رفته به سمت چپ، به سمت راست مغز. حالا دوباره بگم که غلط گفتم، یعنی اشتباه شد. عصبی از سمت، از چشم راست رفته به سمت چپ مغز، عصبی از چشم چپ رفته به سمت راست مغز. این دوتا عصب در وسط پیشانی، دوتا عصب به صورت مورربن، در به صورت یه زبدرن، در وسط پیشانی همدیگر رو قطع میکنن. اون محل تقاطع رو میگیم ملتقى العصبتین. این یک قوله. قول دیگه میگه عصبی از چشم راست رفته به سمت چپ مغز، ولی به وسط پیشانی که رسیده شکست برداشته، دو مرتبه برگشته به سمت راست مغز که تشکیل یک صورت دال داده، که یک سمت دال تو چشم، یک سمت دال به مغز، قوز دال و اون پشت دال وسط پیشانیه. همچنین عصبی از سمت چپ چشم رفته به سمت راست مغز، ولی به وسط پیشانی که رسیده شکست برداشته، دو مرتبه منعطف شده، برگشته به سمت چپ مغز. اینم تشکیل دال داده. این دوتا دالها، اون دوتا قوز دالها، پشت دالها به هم دیگه چسبیده در وسط پیشانی، و ملتقى العصبتین اونجاست. پس ملتقى العصبتین به نظر بعضی ها محل تقاطع اون پشت دوتا داله، به نظر بعضی ها محل تقاطع این دوتا عصب موربی است که مستقیم رفتن و شکستی بر نداشتن. گفتی مصنف تایید کرده که دوتا عصب به صورت دال باشن. علاوه حالا هر چی هست، اون چه که برای ما مهمه اینه که ابصار تمام می شود به این نحو که از اون مرئی عکسی وارد جلیدیه بشه و از جلیدیه به سمت ملتقى العصبتین سیر داده بشه. در ملتقى العصبتین روح باصر این عکس رو می بینه. ولی بعد از ملتقى العصبتین دوباره این عکسی که در ملتقى العصبتین واحد شد، چون عکس از دو تا چشم رفته متعدد بوده، به ملتقى العصبتین که رسید واحد شد، اونجا دیده میشه. پس چه یک دفعه دیده میشه. بعد از ملتقى العصبتین میره به طرف حس مشترک، چون این دو تا عصبی که فاصله بین ملتقى العصبتین و حس مشترکن حس کننده و بیننده نیستن، اگر این شبح دو مرتبه دو تا میشه، دیگه انسان دو تا شی نمیبینه، به خاطر اینکه این دو تا عصبی که بین ملتقا و بین حس مشترکن، این دوتا دیگه نمیبینن. وقتی وارد حس مشترک شدن دوتا شبه باز دوباره میشن یکی. وقتی شدن یکی اونجا باز شخص ابصار میکنه و کمال ابصار اندل حس المشترکه. اگرچه ابصار در ملتقا العصبتین انجام میشه ولی کمالش در حس مشترک. و اما القوه دماغیه فان البصر یتم بالرطوبه الجلدیه ای که مثل آب صاف است، فتقبل این رطوبت صور مبصرات را و تؤدی این صور را به روح باصر که در ملتقى العصبتین نشسته. و یکون تمام الابصار عند ملتقى العصبه المجوفه، ابصار حاصل نمیشه در جلیدیه بلکه ابصار حاصل میشه عند ملتقى العصبه المجوفه، اونجایی که این از دو تا عصبه مجوف به هم دیگه ملاقات میکنن، در اونجا روح باصر نشسته و این شبح رو و این صورت رو میبینه. اینجا ابصار تمام میشه. تمام میشه منظور ایشون اینه که ابصار در جلیدیه تمام نمیشه، یعنی حاصل نمیشه، اما در ملتقا تمام میشه. منظورش این است که به کمال میرسه. به کمال رسیدنش در حس مشترک چنانچه قبلا داشتیم در فصل هشتم از مقاله سوم صفحه 133 خط ششم اینطور داشتیم: فیقبل الحس المشترک تلک الصوره و هو کمال الابصار، که کمال ابصار رو ایشون با حس مشترک دیدند. گفتند وقتی حس مشترک صورت در حس مشترک آمد کمال ابصار حاصل میشه. پس منظورشون از تمام الابصار در اینجا اینه که ابصار در جلیدیه تموم نمیشه، در ملتقا تموم میشه، اگرچه در ملتقا هم هنوز به کمال نرسیده، کمالش به این است که به حس مشترک برسه. صفحه 133 به طبع مثل صفحه 133 فصل هشتم، که اونجایی که میگفت یک شیء رو چطور آدم دوتا میبینه، بحث حول بود و دوبینی، در اونجا مقدمه ای ذکر کردن، نحوه ابصار رو گفتن که مقدمه‌شو دو مرتبه مراجعه کنید نافعه براتون، و آخرش گفتن حس مشترک اندل حس المشترک کمال ابصار است. الا ما علم من تشریحی و تعریف حالهی، که بیان این مختصرن هم در اون فصل هشتم گذاشته هم در صفحه 34 که عرض شد گذاشته، یعنی در فصل پنجم از مقاله اولا. و اما شم، پس دیدید که آلت قوه باصره این رطوبت جلیدیه شد و اون ملتقى العصبتین شد، که روح باصر که روح بخاری اونجا بود. اما شم آلتش چیه؟ اما شم فبزائدتین فی مقدم دماغ، بویدن حاصل میشه به دو برجستگی که در جلوی مغز است، که این دو برجستگی مثل دو نوک پستان میمونن، که حلمته سریه، مثل دو نوک پستان میمونن در جلوی مغز هر حیوانی که شام میداره از جمله انسان. دو برآمدگی هست، این دو برآمدگی مرکز شامه هستن، یعنی شامه آلتش اون دو برآمدگی است. و اما ذوق فب اعصاب دماغیتین، در اینجا اشاره می کنم به مطلبی که اعصاب که رشته های باریک سفید رنگ یا خاکستری رنگ هستند از دو جا ناشی میشن، بعضی هاشون از مغز ناشی میشن، بعضی ها از نخاع ناشی میشن، نخاعی که در ستون فقرات رفته، نخاعی که دنباله مغزه و از جنس مغزه. پس بعضی از این اعصاب ناشی میشن از خود مغز، بعضی از این اعصاب ناشی میشن از دنباله مغز که اسمش نخاعه. اعصابی رو که از مغز ناشی میشن اعصاب دماغی مینامن، اعصابی رو که از نخاع ناشی میشن هم اعصاب نخایی مینامند، چون ناشی شده از نخاع، هم اعصاب فقاری مینامند، چون از نخایی که در استخوان فقرات جا گرفته ناشی شدند. این مطلب که عرض شد و اقسام زوجهای عصبی که از مغز می رویند و زوجهای عصبی که از نخاع می رویند در کتاب حیوان فصل نهم و دهم مقاله 12 آمده که فصل نهم از صفحه 235 شروع میشه. بعدش هم فصل دهمه. فصل نهم در منفعت عصب و تشریح دماغی از عصب و فصل دهم درباره تشریح اعصاب نخاعی و فقاریه. حالا اینجا میگن اعصاب دماغی. معلوم شد که اعصاب دماغی یعنی چی؟ یعنی اعصابی که منشأشون مغزه، از فقرات ناشی نشدن، از نخاع ناشی نشدن. اما زوغ فبه اعصاب دماغیت که تحت لسانه و الحنک، این اعصاب میان به زبان و حنک. حنک در لغت عرب دو معنا داره، یکی به معنای سق دهان، سقف دهان یعنی قسمت داخلی آرواره بالا، فک بالا. یکی حنک به چانه گفته میشه، یعنی انتهاء جلویی لحیین. لحیین دو استخوانی هستن که ریش روی اونها میروید. لحیه اون خود ریشه، اما لحیه اون استخوانی است که ریش روش رویده، استخوان فک پایین. اون وقت این استخوان دو طرف داره، یکی طرفی که نزدیک گردن به گردن متصله، این یک طرفشه، این یک انتهاشه. یک طرفش هم طرف جلوه که چانه انسان رو تشکیل میده. اون طرف مقدم این لحیه این رو که همون چانه باشه حنک میگن. منظور از حنک در اینجا این معنای دوم نیست که چانه باشه، چون این بیرون دهنه، کاری به ذائقه نداره. اون منظور اون معنای اوله که کامه، در فارسی بهش میگن کام، سق دهن، سقف دهان، قسمت داخلی آرواره بالا. منظور از حنک اونه. عصبی از مغز میاد از حنک تا زبان، روی زبان پخش میشه. از حنک شروع میشه، از اون کام شروع میشه، میاد روی زبان، یعنی از سق بالا دور میزنه میاد روی زبان. روی زبان که میاد پخش میشه، اون وقت قوه چشایی رو همین عصب پخش شده حاصله. در ظاهر زبان پخش میشه، در باطن نه، در فرو نمیره، همون پرزای چشایی بالای زبان میچشن، ذائقه دارن. و اما زوغ فبه اعصاب دماغیت که تحت لسانه و الحنک، این اعصاب دماغی میان به زبان و حنک میرسن. و تعطی هما، یعنی این اعصاب دماغی به لسان و حنک میدهند قوت الحس و الحرکت را. توجه کنید عبارت رو، این دوتا، این اعصاب به این دوتا، یعنی به لسان و حنک، هم قوه حس میدن هم قوه حرکت میدن. قوه حس روشنه، قوه حسی که به زبان داده میشه حس چشاییه، قوه حسی که به کام داده میشه بالاخره قوه حسه، حالا اگه حس چشایی نباشه لااقل حس لامسه هست، پس قوه حس بهش داده میشه. اما قوه حرکت اعصاب دیگری است غیر از اعصاب حسی که حرکت رو تأمین میکنه. اعصاب دو قسمن، اعصاب حرکتی و اعصاب حسی. عصبی که حس زبان رو تأمین میکنه حرکت زبان رو تأمین نمیکنه. عصب حسی غیر از عصب حرکتی است. در کتاب حیوان فصل نهم از مقاله 12 صفحه 241 اونجایی که زوج سابع رو میشموره، آخر فصله، آخر فصل هفتمه، میگه که ولما کانت الاعصاب الاخرى منصرفتا الى واجبات اخرى، میرسه به این عبارت: کان الاولا ان یاتی حرکت اللسان عصب من هذا الموضع اذ قد اتى حسه من موضع آخر. حرکت لسان از این موضع آمده، از این زوج هفتم آمده، اما حسش از این زوج نیامده. اذ قد اتى حسه من موضع آخر، حس از موضع دیگه آمده. پس توجه میکنید که عصب حسی که برای زبان هست غیر از عصب حرکتی است که برای زبان هست. از این عبارت به دست میاد که حس و حرکت هم مال لسانه هم مال حنکه. در مورد لسان گفته شد که حس داره حرکت داره، منتها حسش حس چشاییه، به وسیله عصبی تامین میشه، حرکتش به وسیله عصب دیگه تامین میشه. در مورد حنک گفته شد حسش مشخصه، عیبی نداره، یا حالا حس چشایی رو بهش نسبت بدیم یا لااقل حس لامسه رو بهش نسبت بدیم، ولی حرکت برای حنک نیست. حرکت برای حنک نیست، حنک به معنای کام، اما حنک به معنای اون ذقن و چانه، اون حرکت داره که از بحث خارجش کردیم. حنک به معنای کام حرکت نداره. اینجا برای چی این لفظ حرکت ذکر شده و نسبت داده شده به حنک؟ حقیقتش اینه که من هرچی فکر کردم نفهمیدم. و شواهدی در همین کتاب حیوان هست که الان میخونم، در هیچ کدوم از این شواهد حرکت به حنک نسبت داده نشده. شواهد توجه کنید در همین فصل نهم، همه شواهد در همین فصل نهم از مقاله 12 که این فصل از صفحه 235 شروع میشه. در صفحه 238 خط 12 اونجایی که داره شعبه داره زوج سوم از این از واژه هفتگانه عصب مغزی رو میشموره، میگه و اما شعبه تو رابع من از زوج سالس، چون زوج سالس چند شعبه داره، شعبه رابعش فیخلصو نافذن فی ثقبتن فی الفک الاعلی الی اللسان، همینی که الان میگفتیم، سوراخی از فک اعلی تار لسان هست، این عصب از فک اعلی شروع میکنه میاد به سمت لسان، فیتفرقو فی طبقته ظاهره، این عصب در طبقه ظاهره لسان پخش میشه، روی قسمت ظاهری و قسمت بیرونی زبان پخش میشه، و یفیدهو یعنی یفیدو به زبان الحس الخاص بهی و هو الذوق، بحث از حرکت نیست. بیاد در همین صفحه خط 17 و اما زوج رابع فمنشأه خلف الثالث، یعنی پشت اون زوج سوم زوج چهارم رویده میشه. بعد حالا کار نداریم، نصف خط رو جا میزنیم، بعد میام و یخلصو الال هنک، این زوج چهارم میاد به هنک، فیعتی هل حس، حس به هنک میده، حرکت نمیده. میبینید که در اینجا بحثی از حرکت هنک مطرح نشده. در اون جاییم که قبلا عرض شد، یعنی در صفحه 241 اون خط آخر فصل که بحث حرکت مطرح شده بود که زوج هفتم حرکت رو تأمین میکنه، حرکت لسان مطرح شد، گفتیم حرکت لسان از زوج هفتمه، از قطع تا حسه من موضع آخر، بحث حرکت حنک مطرح نشد. بالاخره من هرچی گشتم برای حرکت حنک شاهدی پیدا نکردم و وجدانم حنک یعنی آروار بالا حرکت نداره. حالا برای چی این لفظ حرکت ذکر شده نمیدونم. حالا شما خودتون بگردید شاید این مشکل حل کنید. و اما سمع فبه اعصاب دماغیت ایزن، سمعم به وسیله اعصاب دماغی انجام میشه، ایزن یعنی همونطور که ذوق به وسیله اعصاب دماغی انجام میشه، سمعم به وسیله اعصاب دماغی، این اعصاب میآیند بر طرف سماخ. سماخ عبارت است از استخوانی که انتهاش باریکه، یک طرفش باریکه، یک طرفش وسیعه، مثل بلنگو میمونه، منتها طرف باریکش پیچ خورده، مثل حلزون دور خودش پیچیده، و اون قسمت بیرونیش که قسمت پهنه به توسط یک پرده محکمی پوشیده شده، اینو بهش میگن پرده سماخ. توی این پرده اعصاب شنیدنی پخشند، همین اعصاب دماغی که میشنوند توی این پرده پخشند و به وسیله اونها ما صدا رو میشنویم. و اما سم به اعصاب دماغی است که تحت سماخ فتقش سطح میپوشونن سطحی رو که محیط به این سماخ، یعنی اون پرده‌ای که روی این سماخ کشیده شده. دیگه اینا لازم نیست من توضیح بدم که اینا داره آلات این قوا رو ذکر میکنه که کجا این قوا کجا محلشون کجاست. و اما لمس فبه اعصاب دماغیت و نخاعیت، این مثل اون دوتای قبلی نیست که اعصابش فقط دماغی باشه، این اعصابش هم دماغی هم نخاعی. لامسه همه بدن رو گرفته، اعصاب دماغی که به همه بدن نرسیده، پس اعصاب دماغی کافی نیست برای لامسه، احتیاج به اعصاب نخاعی هم هست، یعنی اعصابی که از طرف نخاع ناشی شدن و به بقیه بدن میرن. لذا لمس به اعصاب دماغی و نخاعی انجام میشه که تنتش روی این اعصاب در کل بدن. بعد قبل از اینکه وارد اعصاب حرکتی بشن، اعصاب حرکتی رو بعدن ذکر میکنن، قبل از اینکه وارد اعصاب حرکتی بشن یه توضیح مختصری درباره اعصاب حس و اعصاب حرکت و فرق بین این دوتا میدن. میگن که اکثر اعصاب حس از جلوی مغز ناشی شدن و اکثر اعصاب حرکت از پشت مغز ناشی شدن. جلوی مغز نرمتره، پشت مغز سفتره. اعصاب حس از طرف نرم ناشی شدن چون حس با نرمی سازگارتره. اعصاب حرکتی از پشت یعنی از قسمت سفت مغز ناشی شدن چون حرکت تلاشه و با سفتی سازگارتره، یعنی باید طوری باشه که این اعصاب سفت باشه تا بتونه تحریک رو ایجاد بکنه. پس مناسبت هست بین اون محلی که این اعصاب ازشون ناشی شدن، عصب حسی از مقدم مغز که نرمه ناشی شده زیرا که نرمی با حس سازگاره، عصب حرکتی از پشت مغز که سفته ناشی شده به خاطر اینکه حرکت با سفتی سازگاره. بعد ضمناً میگن که بله مطلبی است که بعد که رسیم توضیح میدم، اونو الان نمیگم. و اکثر و عصب الحسم مقدم دماغ، لأن مقدم دماغ علیان نرم تره و لین هم انفع فی الحسه، پس مناسبت داره که عصب حس از مقدم دماغ ناشی بشه. و مقدم دماغ کمایت عدتی، یعنی هر قدر که می رود به سمت خلف به سمت پشت، عبارت همجور که معنا می کنم معنا کنید، و جلوی مغز هم هر قدر که می رود به سمت پشت و به سمت نخاع یسیر و اصلب، سفتر میشه، محکمتر میشه، هرچی که به عقب بره محکمتر میشه تا به تدریج برسد به نخاع. این همون مطلبی است که میخواستم از خارج بگم نگفتم. تا به تدریج برسد به نخاع که باید محکمترین قسمت باشه، زیرا نازکه، نازک بودنش رو باید با سفت بودن همراه کنند تا اون ضعف نازک بودنش به وسیله سفت بودن تأمین بشه. لیتدرج، هی سفتر میشه این مغز تا به تدریج میرسد به نخاعی که واجب است انتوین دقته و صلابتو، نخاعی که واجب است نازک بودنش را صلابت و سفتی کمک کند، چون اگر شل باشه نازک باشه زود از بین میره، صلابت باید بیاد کمک کنه این نازکی را تا این نخاع با وجود نازکی مقاوم بشه و از بین نره. گفتیم اکثر و عصب الحسم مقدم دماغ و عکس، حالا میگیم اکثر و عصب الحرکه، عطف بر اون بالاست، عطف بر اکثر و عصب الحسه. و اکثر و عصب الحرکه التی من الدماغ، آخه هر عصب حرکت دو قسمن، بعضی از دماغند بعضی ها از نخاع اند. اونایی که از دماغن، اکثر و عصب الحرکت التی من الدماغ انما تنبتو من مؤخر الدماغ، از پشت میاد، از اون پایین میاد، لان مؤخر اصلب است و صلابت در حرکت انفع است و بر حرکت معینتر و مفیدتر است. یه جمله معترضه بود که عصب حسی از کجا میاد اکثرش و عصب حرکتی اکثرش از کجا میاد. حالا عصب حرکتی از عصب حرکتی عضل یعنی عضله ها و ماهیچه ها متولد میشن. اینجا یه توضیح طبی لازم داره که تقریبا مفصله و باید توجه بشه. منظور از این که از عصب حرکتی عضل یعنی ماهیچه ها متولد میشن، منظور این نیستش که عصب حرکتی تبدیل میشه به ماهیچه. این حرف درستی نیست. منظور همون نیست که در جلسه اواخر جلسه گذشته بیان شد که الانم مجدد گفته میشه. عصب حرکتی با جسمی به نام رباط که ربات هم خونده میشه ترکیب میشن. الان ربات رو توضیح میدم که چیه. بعد این از التیام این عصب و ربات که مثلا به صورت یه مفتول به صورت یه تناب در آمده باشن، رشته های باریک نازک نازکی بیرون زده، مثل تنابی که پوسیده باشه که در طول این تناب شما میدید ریش ریش شده. اون ریش ریش ها رو بهش میگیم الیاف، لیف، سفید رنگ هم هستن. این الیاف وسطاشون خالیه. وسط خالی این الیاف رو گوشت پر میکنه. بعد روی این گوشت یک قشا و یک پردوی نازکی کشیده میشه. مجموع این هایی که گفته شد میشن عضله، ماهیچه. پس ماهیچه مرکب است از عصب حرکتی و ربات و لیف و گوشت و قشا. اگه میگیم تتولد و از عصب ماهیچه، منظورمون نیست که ماهیچه همون عصبه و مبدل شده عصبه. نه، تتولد و من العصب و من البقیه چیزا، از عصب و بقیه چیزا تشکیل میشه. تتولد به این معناست. اون وقت این ربات و این عصب که در داخل ماهیچه هستن، اگر از ماهیچه بیرون بزنند، از دو سر ماهیچه بیرون بزنند، اسمش میشه اوتار، زردپی. حالا برای توضیح بیشتر، ربات یا رباط چیه؟ دو تا استخوان رو تصور کنید که در یه جا به هم دیگه وصل شدن، مثلا استخوان آرنجو تصور کنید که با هم وصل شدن. نوک این دو تا استخوان ماده لزجی هست که این دو تا استخوان رو هم دیگه قرار میده به طوری که نسابن. این ماده لزج بینشون فاصله میشه که در حین حرکت این استخوان تا میشه دوباره برمیگرده به حال اولش، دو تا استخوان رو هم نسابن. یه ماده لزجی بینشون هست، قذروف مانند. بعد این دو تا استخوان به هم وصلند، از هم کنده نمیشن. چه چیزی این دو تا رو به هم وصل میکنه؟ غیر از اون ماده وسطی کار به اتصال نداره. اون ماده‌ای که وسط این دو استخوانه برای لغزیدن این دو استخوان رو هم قرار داده شده، آورده شده. پس اون کار به اتصال نداره. اتصالشون به چه وسیله است؟ دو تناب محکم از دو طرف این دو تا استخوان رو گرفته که مثلا فرض کنید یکی به این استخوان وصل باشه، یکی به اون استخوان، یکی هم از پشت به این استخوان بالا با این استخوان پایین، یکی به ساعد وصله، یکی به ساق وصله، از دو طرف. خب این بسیار این ماده محکمه و مانع در رفتگی استخوان میشه، مانع میشه که استخوان جا به جا بشه. این دوتا استخوان بالاخره به اون وسیله به هم وصلن. در بعضی جاها رباط رو اینطور معنا، این همین رباطیست که عرض شد، این وسیله چسبیدن دوتا استخوان به هم، اتصال دوتا استخوان به هم رباطه. رباط رو در بعضی کتاب ها اینطور معنا کردن، نوارهای سفت و محکمی که استخوان ها را به هم وصل کردند، رباط هم خوندند. در فرهنگ اصطلاحات علمی رباط خونده و اینطوری تفسیر کرده، رشته های از ماده چسبزا که موجب اتصال دو قطع استخوان در مفصل می شود، حرکات مختلف استخوان در مفصل به وسیله آن انجام می شود، از جابجا شدن استخوان‌ها جلوگیری می‌کند. این میگین ربات. این ایشون هم ربات خونده نه ربات. هر دو درست. خب پس معلوم شد که ربات یا ربات اون تناب سفتی است که استخوان‌ها رو به هم وصل می‌کنه. حالا همین تناب سفت مادهش اگر تو ماهیچه باشه با عصب مخلوط بشه از عصب بیرون بزنه اسمش اوتاره. اوتار یعنی زردپی. این زردپی محل متصل کننده ماهیچه به استخوانه. پس ربات متصل کننده دو استخوان به هم دیگه است، زردپی متصل کننده ماهیچه به استخوانه. ایشون میگه که اطراف و نهایات این اوتار به استخوان میچسبه. گاهی از اوقات هم اطراف این اوتار، اطراف این زردپی ها به استخوان نمیچسبه، به چیز دیگه میچسبه. گاهی از اوقات هم ماهیچه خودش به استخوان و به عضو محرک میچسبه بدون این که وتری و زردپی واسطه شده باشه. پس سه فرض گفتیم، سه فرض رو ذکر کردیم. یکی این که ماهیچه هایی به وسیله نهایات اطراف به استخوان بچسبند. دوم این که نهایات اوتار، ماهیچه هایی به واسطه نهایات اوتار، نهایات این زردپی ها به استخوان بچسبند. دوم این که نهایات این زردپی ها و اوتار به استخوان نچسبند، به عضو دیگر بچسبند، این دوتا. سوم این که ماهیچه به استخوان بچسبه بدون وساطت زردپی، بدون وساطت وتر. حالا این سه تا موضعش کجاست؟ این مربوطه به طبه. پس توجه کردید که اعصاب حرکتی در ماهیچه ها هستند و این اعصاب حرکتی وقتی که با ربات ترکیب بشن و از عضله بیرون بیان اوتار تشکیل میشه. اوتار هستند که جذب و دفع عضو را به عهده گرفتن. به این نحوه که وقتی ماهیچه منقبض میشه این وتر به سمت داخل میکشه عضو را، لذا این دست جمع میشه به سمت داخل و جذب میکنه هرچی را که بخواد. وقتی ماهیچه منبسط میشه وتر شل میشه و دست به حالت اول بر میگرده یا به سمت بیرون پرت میشه برای دفع مزاحم. پس تمام این کارها جذب و دفع اگرچه به وسیله ماهیچه انقباض و انبساط ماهیچه است، ولی اساسش به وسیله همون وتر و زردپیه که این استخوانی رو که بهش وصله میکشه جلو عقب. والعصب التي للحركه في اكثر الامر، عصب حرکتی تتولد من حل ازل، از این عصب حرکتی ازل متولد میشه. ازل جمع ازلس یعنی ماهیچه. فاذا جاوزت این عصب ازل را، یعنی اگر از ماهیچه بیرون زد، از دو سر ماهیچه بیرون آمد، حدث از این عصب، عصب رو مؤنث میاره، حدث از این عصب و از رباتات که توضیح داده شد، از ترکیب این دوتا حدثت الاوتار. اوتار اون زردپی های هستن که از ماهیچه سر بیرون میارن. و اکثر، خب تا اینجا مطالبی مصنف الان در این عبارت گنجوند که از خارج بیان شد. برای توضیح همین یه خط این عبارت مراجعه کنید به فصل اول از جمله ثانیه، از تعلیم پنجم، از کتاب اول، از فن اول قانون، جلد اول صفحه 39 به طبع مصر. و اکثر اتصال اطرافها، بیشترین اتصال اطراف این اوتار، نهایات این زردپیها، غالباً میچسبد بالعظام. زردپیها غالباً به استخوان میچسبند. و قد تتصل فی مواضع به غیر العظام، در بعضی مواضع هم به غیر عظام میچسبند، به عضو دیگه میچسبند. این دوتا. سوم، و قد تتصل العضله نفسها بالعضو المحرک من غیر توسط وترین. گاهی عضله یعنی ماهیچه خودش به عضو محرک و استخوان میچسبه بدون اینکه وتر و زردپی فاصله بشه و واسطه بشه. این همون ستست که از خارج عرض شد. این هم درباره حرکت. حالا بر نخا رو توضیح میدن. میفرماین نخا کجز این منت دماغه، چون از همون ماده مغزی ساخته شده لذا کجز این منت دماغ گفته. البته جز دماغ نیست، اگه جز دماغ بود که تو کاسه مغز بود، تو کاسه سر بود. کجز این منت دماغه، چون خارج از مغز پس جز نیست، چون از ماده مغزی ساخته شده کجز این منت دماغه. این کجز این منت دماغ در تمام ستون فقرات، در اون سوراخی که در ستون فقرات کشیده شده. چرا در ستون فقرات قرار داده شده؟ توجه کنید، به خاطر اینکه ستون فقرات وسط بدنه. خدا خواسته که شعبی که از این ستون فقرات در میاد به تمام اعضا بتونه نزدیک بشه، دور نشه. اگر مثلا این عصب فرض کنید به گردن بود، خب میخواست برسه به فرض کنید که به شکم، چه فاصله رو با طی میکرد؟ فاصله زیاد میشد. اما حالا که در این ستون فقرات قرار گرفته، به شکم که بخواد برسه همون فاصله رو طی میکنه که میخواد به سینه برسه. پس از اعضا دور نمیشه، بلکه به هر عضوی که لازم باشه بره با فاصله کم میره. اگر میخواست با فاصله زیاد بره، شما ببینید این رشته هر چقدر که میره جلوتر باریکتر میشه، خب آسیبش بیشتر میشه. اگه فاصله زیاد داشته باشه آسیب پذیریش زیادتر میشه. برای این قضیه خدا این حکمت رو قرار داده که این نخا در ستون فقرات قرار بگیره که وسط بدنه، تا فاصلش از اعضا دور نباشه و نتیجتا این شعبه ای که از این ستون فقرات جدا میشه تا وقتی به اون عضو مورد نظر میرسه کاملا باریک باریک نشه، به طوری که آسیب پذیری زیاد بشه، یا اگر باریک شد مسافتی رو کمی رو طی کنه. حالا عبارت توجه کنید، عبارت هم به همین صورت که معنا میکنه معنا کنید. و نخاء کجز این من دماغ، که این نخاء نفوذ میکند فی ثقب الفقرات، در شکاف ستون فقرات. چرا در ثقب الفقرات رفته؟ چرا در این وسط بدن رفته؟ لئلا یبعد ما یتولد من العصب من الاعضاء. عبارت توجه کنید، من العصب بیان برای ما یتولده، من الاعضاء متعلق به یبعده، تا دور نشود اون رشته عصبهایی که متولد میشن از این نخا، اونها دور نشوند از اعضا. این نخا رو در وسط قرار داده تا اون رشته عصبهایی که از این نخا میرویند از اعضا دور نباشند. میتونید من العصب رو متعلق به یتولد بگیرید، بیان ما نگیرید، و مراد از عصب رو نخا قرار بدید. بگید آنچه که متولد می شود از این نخا، یعنی اون اعصاب و رشته هایی که متولد می شود از نخا، عیبی نداره، ولی اولی بهتره. پس تونستید من العصب رو بیان برای ما بگیرید که عبارت میشه از اون شعبی که از نخا به دست میاد، به در میاد و میروید، و میتونید عصب رو عبارت از نخا بگیرید و من رو بیانیه نگیرید، متعلق به یتولد بگیرید. هر دو درسته، ولی اولی بهتره. لعلا یبعد، تا دور نشود اون عصبی که متولد می شود دور نشود از اعضا، بل یتولد. این بل یتولد عطف بر یبعده و اون نفی لعلا رو اثبات می کنه. بل یتولد نگید بلکه متولد می شود، اینجوری معنی نکنید، بلکه متولد بشود، چون لعلا داره. اینی که بر سر لعلا بر سر یبعد در آمده، بر سر یتولد هم در میاد، بل یتولد می خونیم. لعلا یبعد، تا دور نشود ما یتولد، دور نشود از اعضا، بلکه متولد شود منها، یعنی از اون نخا، یا بله از اون نخا، از اون جزء من الدماغ، از اون عصب نخایی متولد شود العصب. شاخه های عصبی، شعبه های عصبی از اون نخا متولد شوند، مرسلتن، در حالی که این شاخه ها، این عصب که شاخه های عصبی هستن، اینا مرسل میشن، فرستاده میشن به نزدیک محلی که احتیاج است که این عصب در اون محل باشد. این عصب رو میفرستن مثلا به سینه که احتیاج داره به این که عصب اونجا باشه، برای این که این عصب محل رویشش دور نباشه از قفسه سینه، بلکه نزدیک به اون محل فرستاده بشه ستون فقرات به وجود آمده که فاصله زیاد نباشه. پس ستون فقرات به وجود آمده تا دور نشود، ما یتولد من الاعصاب، از اعضا دور نشود، بلکه متولد شود از این عصب نخاعی، متولد شود رشته اعصابی که فرستاده می شوند نزدیک محلی که احتیاج است به این که این رشته اعصاب در اون محل باشند. اینم خلاصه مطلب. خب تا اینجا ما قوای دماغیه رو، حواس ظاهره رو بیان کردیم، بعد اعصاب حرکتی رو هم ذکر کردیم، نخاع رو هم ذکر کردیم. البته اینا مطالبی بود که لازم بود گفته بشه، اگرچه قوا نبودن، مثلا نخاع قوا نبود یا عضل و اینا قوا نبود، ولی بالاخره اینا باید گفته میشد. اینا رو مصنف در بین گفت. حالا بر میگرده و قوای باطنه حیوانی رو مطرح میکنه. قوای باطنه رو ایشون الان توضیح میدن که عبارتند از حس مشترک، قوه مصوره که در طب مصوره نامیده میشه، در خیال، در فلسفه خیال نامیده میشه و کارش حفظ صوره، و بعد قوه متصرفه رو توضیح میدم که متخیله هم نامیده میشه، و بعد ذاکره رو و حافظه رو، آخر سرم واهمه رو توضیح میدن. این قوای دراکه و حواس خمسه باطن است. مرکز اینا رو ذکر میکنن، مرکز اینا همه مغزه، منتها به این ترتیب: اول در مقدم، در مقدم تجویف اول حس مشترکه، در مؤخر تجویف اول خیال و مصور است، در مقدم تجویف ثانی یعنی در دوده، همونی که گفتیم مثل کرمه، قوه متخیله قرار گرفته، پشت این قوه متخیله در مؤخر تجویف ثانی واهمه قرار گرفته، در تجویف ثالث هم ذاکره قرار گرفته. پس توجه کردیم ترتیب به همین صورت، اینا چه قبلا ما همه رو بیان کردیم در همون فصل پنجم مقاله اول. ترتیب به این نحو است که اول حس مشترکه، از جلو که میریم به سمت مغز به ترتیب اینطوره: حس مشترک، خیال، متخیله، واهمه، ذاکره. حس مشترک و خیال یعنی مخزن صور جلوتر از همه قرار داده شدن. چرا؟ تا اشراف داشته باشن بر حواس ظاهره، چون حواس ظاهره بیرون مغزند، اینا جلوی مغز قرار گرفتن تا کاملا آگاه باشن بر کارهای حواس ظاهره و اشراف بر کارهای حواس ظاهره داشته باشن. چون کارهای حواس ظاهره باید به اینا داده بشه، باید برای تکمیل حس مشترک در کار باشه و برای مخزون کردن صور محسوس خیال و مصوره لازمه. پس اینها همه با این دوتا قوه، یعنی قوه حس مشترک و خیال، با حواس ظاهره کار دارن، لذا جوری آفریده شدن که جلوشون چیزی نباشه، اینا مشرف باشن بر تمام حواس ظاهره. اما ذاکره اون آخر قرار داده شده، مخزن معانیه، آخر متفکر وسط قرار داده شده. متفکر رو گفتیم متخیله هم میگیم، متصرفه هم میگیم. متصرفه میگیم به خاطر اینکه تصرف میکنه در صورت، صورتها رو ترکیب میکنه، تحلیل میکنه، اشیایی میسازه که شاید در خارج نباشن، و همین اون وقت این متخیله میگیم به شرطی که در حیوان باشه. این تصرفات اگه در حیوان باشه به این متصرفه میگیم متخیله، اگر در انسان این تصرفات انجام بشه به همین متصرفه میگیم متفکره. مثلا در انسان متفکره هست که صغرا و کبرا میچینه، ترکیب کار متصرفه است دیگه. این متصرفه وقتی صغرا و کبرا میچینه در انسان میشه متفکره. وقتی صورتها رو به هم زمیمه میکنه یا سر و گردن رو از هم جدا میکنه در ذهن خودش، این رو بهش میگیم متخیله، چون داره کار حیوانی میکنه. پس خلاصه در حیوان اگر در محدوده حیوانی اگر تصرف کنه بهش میگیم متخیله، چه در انسان چه در حیوان. در محدوده انسانی اگر تصرف کنه بهش میگیم متفکره. هر سه اسم برای یک قوه است: متصرفه، متخیله، متفکره. این جاش وسطه، یعنی طرف جلوش مخزن صور قرار گرفته، پشت سرش مخزن معانی قرار گرفته. چرا اینو وسط گذاشتنش؟ به خاطر اینکه این با هر دو کار داره، هم با معانی کار داره هم با صور کار داره، هم میخواد معانی رو برداره جفت جور کنه هم صور رو، چون هر دو رو لازم داره جای گذاشتنش که مشرف بر هر دو خزینه باشه، هم بتونه سر بکشه تو خزینه صور، هم بتونه سر بکشه تو خزینه معانی. اما خب پس موضع اینا مشخص شد، وهم چی؟ وهم موضعش کجاست؟ ایشون میگه وهم موضعش تمام مغزه، یعنی تمام مغز زیر فرمان وهمند، ولی سلطان وهم یعنی اون مرکز اصلی وهم در وسطه، همون جاست که گفتیم، یعنی در دوده است، در مؤخر تجویف ثانیه که قبلا بیان کردیم در صفحه 35 و 36 همین چاپ مصر. اینم محل و آلات قوای باطنه ی حیوانی است. و اما القوه المصوره که قوه خیال نامیده میشه، این قوه خیال غیر از متخیل است، متخیل اون متصرف است، این قوه خیال تصرفی نداره، فقط مخزنه. اما مصوره که قوه خیال است و مخزن صور است. و حس مشترک فهمام مقدم دماغ، در از مقدم دماغن، مقدم مغزن، در روحی هستند که تملع و زالشت تجویف، روح بخاری که پر می کند اون تجویف مقدم رو. منتها حس مشترک در مقدم تجویف مقدمه، خیال و مصوره در مؤخر تجویف مقدمه. و اینما کان و هناک، این دوتا در مقدم مغز قرار گرفتن. چرا؟ لیوتلا علال حواس اتلا علیه، یعنی اشرفه، لیوتلا یعنی برای اینکه مشرف باشند، مشرف باشند بر حواسی که اکثر این حواس انما تن و اسم مقدم دماغ، اکثر این حواس از مقدم دماغ میاد. اینها هم بر مقدم، در مقدم دماغ، این دوتا هم در مقدم دماغ قرار گرفتن تا بر این حواسی که اکثرشون از مقدم دماغ ناشی میشن مشرف باشن. چرا گفت اکثر؟ اکثر ها این نماتن به ایسومن مقدم دماغ قبلا گذشت، چون حس لامسه گفتیم همش از دماغ ناشی نمیشه، بلکه به اعصاب دماغیت و نخاییت، در صفحه قبل گفتیم هم به اعصاب دماغی مربوطن هم به اعصاب نخایی مربوطن. پس حس لامسه بسیاری از شعبش از دماغ ناشی نمیشه، ولی اکثر حواس از دماغ ناشی میشن. فبقی الفش، خب وقتی مصوره و حس مشترک تموم شد، حالا میام سر وقت اون سه تا دیگه. فبقی الفکر، فکر یعنی قوه متفکره، یعنی قوه متصرفه، یعنی قوه متخیله، هر سه اسم یکی هن. و ذک یعنی حافظه، اونی که محفظه معانی است. این دوتا باقی موندن فتجویفین الاخرین، فکر رو در تجویف دوم قرار داد، ذاکره رو در تجویف سوم قرار داد. حالا وهم هم در تجویف دومه، بعدا خواهیم گفت وهم در تمام مغز مرکزش در تجویف دومه. لکن ذکر که حافظه است مؤخر شده، جاش رفته اون آخر مغز، تجویف سوم رفته، تا مکان روح بخاری که مفکر است یعنی متصرف است، متوسط باشد بین خزانه صور که خیال است و بین خزانه معنا که ذاکره است. برای اینکه متفکر دسترسی به هر دو داشته باشه، ذاکره رو گشته پشت که متصرفه وسط این دوتا قرار بگیره، این طرفش قوه حافظ صور باشه، این طرفش حافظ معانی باشه. و تکون و مسافت هو بین هما واحده، مسافت این روح مفکره هم بین این خزانه صور و خزانه معنا یکی باشه، یعنی درست وسط این دوتا قرار گرفته باشه تا بتونه نسبت به هر دو اشراف داشته باشه. حالا واهمه موند از این پنج تا که گفتیم، واهمه باقی موند که واهمه رو هم با توضیح بدیم که جاش کجاست. و واهمه مستولن علی دماغ کله، جاش همه مغزه، ولی و سلطانه فی الوسط، مرکزش وسطه، مرکز واهمه وسطه، یعنی کجا؟ یعنی بعد از مفکره، بین مفکره و ذاکره واهمه قرار گرفته، که اینا رو قبلا توضیح داده بودیم. خب مقداری از این قوای حیوانی معلوم شد، آلاتشون معلوم شد و ابزارشون معلوم شد که جاشون کجاست. بقیه رو ان شاء الله در جلسه بعد میگیم. الحمدلله رب العالمین.